بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و یاران و دوستان همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق باز هم نصیب ما شد خدمت شما عزیزان برسیم و از خود خداوند متعال می‌خوایم که این خدمتگزاری رو به احسن وجه از همه ما قبول کنه انشاءالله. هرچه به اربعین نزدیکتر میشیم، ندای زیبای انا المهدی که جایش خالی است بیشتر و بیشتر نمایان میشه. چقدر امید داشتیم که این اربعین رو با حضور آقا و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف همراه باشیم و در سفر اربعین و پیاده روی اربعین زیبا وجود آقامون ما رو به این سفر دعوت کن. اما چه کنیم که شاید گناهان ما و غفلت‌های ما و کمکاری‌های ما باز هم نگذاشت این اتفاق بیفته. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنینشون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت بن الحسن
كل وليك الحجة صلواتك على وعلى في
متا ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا و ترانا نخف بک و انت تعم الملع و قد منعت الارض عدلا. انشاءالله که باشیم و ببینیم و دولت کریمه رو هم درک کنیم. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم ناجر محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیق و عدل‌افزون. خدا رو متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. این واقعا توفیق بزرگی است و نعمت بزرگی از نعمت های خدا که انسان توی چنین فضایی تنفس کنه و بخشی از عمرش رو در این از خودم فضای بسیار نورانی و بسیار خاص سپری کنه، چون تعلیم و تربیت عبادت است و در واقع فلسفه ارسال رسول همین هست. ما چهار آیه در قرآن داریم که علت فرستادن پیامبران رو تعلیم و تربیت معرفی میکنه. خب الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. پیامبران اومدن که آیات الهی رو بر مردم بخونن، مردم رو تربیت کنن و تعلیم بدن، و کسانی هم که مخاطبند اونها هم در واقع شریک این بحث تعلیم و تربیتن، چون تعلیم و تربیت دو طرفه، معلم و متعلم. اگر متعلم نباشه معلم نیست، اگر متربی نباشه مربی معنا نداره، اینا ذات الاضافه هستن، طرفینیه. یعنی باید متعلمی باشه تا معلم معنا داشته باشه، باید متربی باشه تا مربی معنا داشته باشه، وگرنه معنا نداره. نقششون هم فرقی نمی کنه. به هر حال شما با سوالهای خوبتون فضای تعلیم و تعلم رو رقم میزنید و آماده میکنید، شریک این کار هستید و در واقع ما به اتفاق شما داریم رسالت انبیا رو پیگیری میکنیم و کار این مجموعه تعلیم و تعلم کاریست که پیامبران خواستن انجام بدن و الان هم ادامهش با همین گفتگوی ما با شما انشاءالله محقق خواهد شد.
خیلی ممنونم.
سلام باشدیم.
خب دوستان عزیز من، راه‌های ارتباطی در خدمت شما هست. از این طریق‌هایی که دوستان ما زیرنویس کردن میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستان که از طریق تلفن با ما تماس میگیرن خیلی سریع‌تر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو خواهند پرسید. تا اولین تماس تلفنی ما برقرار بشه، دوستان اولین تماس رو وارد استودیو کنن، من با سوالات پیامک جای محمدی شروع کنم. عباس آقا از همدان گفتن که در دعاهای مختلف عبارت به حق محمد و آل محمد هست، ولی در دعاهای قرآنی همچین عبارتی دیده نمی شود. آیا این دو نوع دعا منافاتی با هم دارند؟
نه، این در واقع همون تفسیر قرآن هست. بسی قرآن فرماد وابتغوا الیه الوسیله، و یعنی چه؟ یعنی بگید به حق محمد و آل محمد حاجت منو بده. چون که بلو انهم ظلموا انفسهم جاءوا كف استغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. تحققش تفسیرش چی میشه؟ که بگیم به حق محمد و آل محمد. پس این دعاها جدای از قرآن نیست. قرآن گفته توسل بجوید، به پیامبر گفته که اینا بیان پیش تو رو واسطه قرار بدن، خدا رو تواب و رحیم خواهند دید. ما داریم اونها رو واسطه قرار میدیم، میگیم خدا به حق محمد و آل محمد حاجت منو بده. اما اینکه این جمله تو قرآن اومده باشه، خب نه، خیلی از دعاهای ما اینش تو جمله نیومده، تو قرآن نیومده، این جملاتش تو قرآن نیومده، ولی مضمونش خب در آیات متعدد اومده. اینم از همون قبیل هست. بنابراین به حق محمد و آل محمد که توسله، اصلش تو قرآن اومده. چنانچه یه مسئله عقلی هم هست، یه مسئله وقتی انسان نظام آفرینش رو تحلیل میکنه، میبینه که بدون سبب انسان به جایی نمیتونه برسه، نیاز به وسیله هست. عقل انسان هم میگه که توی نظام که نظام اسباب و مسببات هست، نظام وسیله هست، شما دنبال وسیله باشید. خب بهتر از پیامبر اهل بیتش وسیله وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن که آیا ارتباط یا رفت آمد داشتن با افرادی که مسلمان و شیعه و بسیار اهل زیارت کربلا و نماز شبخوان هستند و از طرفی طرفدار و حامی یکی از این شبکه های معاند و به اصطلاح شیعه که بسیار به اهل سنت و حتی به نظام جمهوری اسلامی و رهبری توهین می کنند و حرف های نابرد می زنند، رفت آمد با اینها جایز هست یا نه؟
تا این که اینا کی باشن؟ وقت پدر مادره، برادر خواهره، خب نمیشه که خاطر نگوناشی مرتکب میشن، یه خلافی مرتکب میشن برای کافر باشن. نمیشه انسان ارتباط رو قطع کنه، چون صله رحم انقدر قویه و انقدر مهمه که نمیشه انسان به این سادگی بگه نه ولش کنید، ارتباط رو قطع کنید. یه وقتی که نه، در این حد نیستن، دوست مثلا حالا چرا دوری میداره انسان با این دوست رفت آمد کنه، یا یه قومخیش خیلی دوریست. مطلب بعد این که یه وقت اونها رو شما اثر میذارن، خب باید بیشتر احتیاط کنید و حتما نرید. یه وقت نه، شما رو اونها اثر میذارید، تا خوبه که برید، برید که اونها رو از اون اشتباهشون
خارج
در بیارید. و مطلب بعد این که خب حالا این کسانی که تو این شرایط هستن اگه امکانش باشه که مثلا فرض کنید که اونها متصل بشن به بعضی از، یعنی مثلا شما خیلی خوش شما که اون شبکه رو نگاه میکنید، مثلا شبکه بلد هم نگاه بکنید، این طرف هم نگاه بکنید که شما کانالیزه نشده باشید، شما رو مغزتون شستشون نداد باشن، حداقل خودتون عقلتون به کار بندازید که حق با کیه، حق چی هست. اینا باز خودش میشه یک وجهی، یک مرجحی که باشون ارتباط باشه. اگه نه هیچ مرجحی نباشه، مخصوصا اگه بخواد تأثیر بذاره رو انسان، بهتر اینه که غیر این گونه افراد رو، مخصوصا اگه بخواد قمقش نزدیک نباشن، بهتره که قیدش رو بزنید و همون عطاشون رو به لقاشون ببخشید.
خیلی ممنونم جای محمدی. آقا رجب از خرم آباد، سلام علیکم. آقا رجب سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، شب عاری بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. بفرمایید. بله بفرمایید، ما صدای شما رو داریم.
بسیار عالی. علیکم السلام و رحمت الله.
آقا رجب عزیز، صدای تلویزیونتون رو کامل ببندید و فقط از طریق تلفن با بنده صحبت کنید.
تلویزیون تا آخر بستم.
بسیار.
الان گوشی من رو گوش من. الو الو. جانم.
بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید.
حاج آقا، صدا منو داری؟
بله بله.
صدا ضعیف، صدا منو داری؟
بله، صدای شما رو داریم.
زمن از ادب و خسرم و شیخ خدای جنابادی و استاد خودم حاج آقا شاهرودی. من تو زندگی من خودارم صحبت میکنم الان. چهره نورانی منور هر دو تاتون هم دارم میبینم. الو.
سوالتون رو مطرح کنید آقا رجب عزیز.
الو.
بفهمید، سوالتون رو مطرح کنید.
چاش. من تو زندگیم دردهای زیادی کشتم. اصلا صداتون نمیخوام.
الو. قاعد شد، نمیدونم چرا. خب سرکار خانم محمدی از شهر ری، سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفهم.
با عرض ادب و سلام خدمت شما و آقای حاج آقا محمدی. عرض ادب دارم. سلام. میخواستم از حاج آقا یه سوال کنم که این که میگن انسان، هر انسانی اختیار داره و بستگی به تلاششه که چقدر تلاش میکنه تا به هدفهاش برسه، هرچی که تلاش کنه به هدفاش برسه موفق بشه و اینا. پس اگه بعد آقای دکترای روانشناس هم میگن هر کی خودش زندگی خودشو میسازه، به این یه مثلا این که ثروتمنده دوست داشته خیلی تلاش کرده اونجوریه، هر یه متوسط یه متوسط، هر کی بستگی به اختیار و تلاش خودش داره. پس اگه ما هرچی میخوایم به اختیار و تلاش خودمونه، اگه من نتونستم به اون هدفان برسم، پس تقدیر اینجا چی میگه؟ میخواستم بپرسم اگه ما اختیار داریم که به هدفامون برسیم، پس تقدیر چیه؟
بسیار.
پس تقدیر الهی چیه؟ یه چند جمله در این مورد صحبت کنم. نه. ممنون میشم.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر. خدا
دارم بهتون انشالله که موفق باشین و سربلند.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه. شو. از کجا؟ آقای اسعدی از ربات کریم، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای متوسل و استاد محمدی عزیز.
علیکم السلام.
من یه دونه سوال از خدمت استاد داشتم، یه توضیح بدن. کسایی بودن که در طول تاریخ امام زمان رو دیدن، صحبت کردن از علما، از غیر علما بودن صحبت کردن. حالا سوال من اینه، اینایی که امام زمان دیدن از کجا میشه اثبات کرد که واقعا اینا امام زمان رو مثلا دیده بودن؟ از کجا معلوم مثلا اجنه رو ندیدن که اونا خودشون رو به اسم امام زمان تیز کردن و اینا فهمیدن که امام زمانه؟ خدا اونا از کجا میشه اثبات کرد و اگر کسی هم در حال حاضر دیده باشه یا ببینه، چطور میتونه مطمئن بشه که این شخص که دیده و خودش امام زمان معرفی کرده مطمئن باشه که واقعا همون امام زمان بوده؟ اگه استاد توضیح بده من خیلی ممنون میشم.
چشم. خیلی ممنون.
تشکرم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب. بالاخره انسان ها با اختیار خودشون و تلاش خودشون با آنچه که میخوان میرسن یا تقدیر الهی.
اولا اینکه به هر چی بخواد میرسه چنجوری که نیست، اختیار انسان محدوده. مثلا فرض کن کسی که 70 سالشه بخواد که 20 ساله بشه، میتونه بگه من خواهم تلاش کنم 20 ساله بشم، نه دیگه نمیشه. مثلا فرض کن انسان بگه من دوست دارم پرواز کنم، خب نمیتونه که، اختیار نداره که پرواز کنه. چنجوری نیست که بگیم که هر کار دلش بخواد، نه، اختیار انسان محدوده، محدود به قدرتشه، در چارچوب قدرتش اختیار داره، فراتر از قدرتش اختیار نداره. مطلب دوم این که اختیار انسان و توانایی انسان و خود انسان همش در طول اراده خداست. یعنی خدا خواسته که انسان باشد، پس انسان هست. خواسته که انسان اختیار داشته باشد، پس انسان اختیار دارد. هر وقت هم خدا اراده کنه که اختیار انسان رو ازش بگیره، میگیره ازش. انسان میبینه که ناخودآگاه کاری انجام داد که اصلا نمیخواست این کار انجام بده، کاملا اختیارش رفت کنار. بنابراین اون اختیار، اون اراده خدا رو شما کنار اراده خودتون نیارید که بگید که کدوم بخشش قضا و قدره، کدوم بخشش اختیار منه. اون اراده خدا در یک افق بالاتریست. اونجایی که اراده خدا هست هیچی نیست، هیچ قدرتی نیست، هیچ اراده‌ای نیست، هیچ اثر و مؤثری نیست. اونجایی که خود انسان تصمیم میگیره، بله، یکی از عوامل اختیار انسانه. اونم باز نه اینکه بگیم که علت تامه اختیار انسان هست. در کنار ده ها عامل، یکیش هم اختیار انسان هست. مثلا فرض کنید عامل اقتصاد، ثروت، قدرت، حکومت، تاریخ، وراثت، یعنی ژنتیک، فرهنگ، محیط، انواع اینها کنار چیز انسان هست. اون موقع مقدورات انسان تا چقدر انسان توانایی داره، همه اینا که جمع میشه یه چیز هم اضافه میشه به نام اختیار انسان، که چه واسه این اختیار انسان 5% تأثیر داشته باشه، 95%ش چیزهای دیگه هست. ولی به هر حال همین 5% باعث میشه کار اختیاری بشه، چون حرف آخر رو اختیار انسان میزنه. چون حرف آخر رو اختیار و اراده انسان میزنه، میگن که این کار اختیاری است. پس اختیار انسان در کنار اراده خدا نیست که بگیم کدام. اونجایی که هست اختیار انسان هم یکی از علتها هست. مثلا فرض فرمایید که شما میخواد که نان بخرید، خب باید نانبا باشه، باید نان باشه، باید شما پول داشته باشید، نمیدونم چیش، همه اینها باید باشه. و اونجا که میرید اگر چند تا نان بود، اون وقت شما اختیار دارید که در بین مثلا 5 تا نان یکی رو شکار کنید، انتخاب کنید. اما یک نان باشه چی؟
مجبورید
یکی بردارید دیگه. پس اختیار به این معنا بله وجود داره. در اون سرنوشت هم که شما فرمودید، بله، اونجا هم انسان اختیار داره که بخواد ایمان بیاره، خب میتونه ایمان بیاره. من شاف الیومن و من شاف الیکون. بخواد ایمان نیاره، میتونه ایمان نیاره. خیلی کافرن ایمان ندارن. میخواد راه راست بره، میتونه. میخواد گناه کنه، میتونه. گرچه خدا بهش گفته گناه نکن، خدا بهش گفته طاعت انجام بده، اما مجبورش نکرده که حتما طاعت انجام بده، حتما گناه نکنه. این جهان انسان اختیار داره، متأ اختیارش با تأکید میکنم که اولا نامحدود نیست و ثانیا علت تامه نیست، که بگیم تمام عامل اختیار انسانه، بخشی از عوامل اختیار انسان هست. در کنار اختیار انسان هم عوامل متعدد دیگه هم وجود داره. ولی این اساس این که فرمودید که پس قضا و قدر چی میشه، قضا و قدر در یک افق بالاتریه. قضا و قدر اینه که شما باشید، اختیار داشته باشید، توانایی داشته باشید، دستوراتی که خدا داده این کار انجام، این قضا و قدره. قضا و قدر اونجاست. این پایین که میاد اینجا دیگه به اختیار خود انسان هست. البته اونجا هم باز همین پایین هم هر وقت خدا اراده کنه، اراده خدا این هم قضا و قدر میاد، اراده شما رو میذاره کنار، دیگه شما نمیتونی کاری انجام بدی.
پس اینجوری میتونیم بگیم که قضا و قدر الهی بر این قرار گرفته است که انسان دارای اختیار باشد و با تلاش خود
بعضی از کارهاشو با اختیار انجام بده.
بسیار متشکرم آقای محمدی. خب کسانی که امام زمان علیه السلام رو دیدن، حالا بیان شده، ادعا شده، حالا یا در زمان حیاتشون یا بعد از حیاتشون، صدق کلامشون رو چجوری متوجه بشیم؟ چجوری اثبات میشه؟
اولا اینکه هر کس که من امام زمان رو دیدم، چون خود ما قبول نمی‌کنه ازش، ممکنه افراد اشتباه کرده باشن، نه اینکه بخواد شیطان جن به اون صورت در آمده باشه که اینو داریم که شیطان چنین قدرتی رو نداره، اما ممکنه که از یاران امام زمان باشن، از کارگزاران امام زمان باشن که حالا مأموریت پیدا کردن که اون مشکل رو حل کنن. اما خود امام زمان رو از چند راه میشه شناخت. یکی این که انسان به امام زمان متصل شده و او رو صدا زده و خواست کمکش کنه، و دو اون کارهای خارق العاده ای که مثلا فرض بفرمایید که شما یه عالمی که یک مسئله علمی داره که هیچ کس نمیتونه جواب بده، شیطان جن کجاش سیدی بخواد مشکل ترین مسئله علمی که همه علما نتونن جواب بدن و بخواد حلش کنه، که این علمو به شیطان داده. شیطان به لحاظ روحی روانی از انسان سطحش پایین‌تره. چطور میتونه مسئله علمی که جز خدا و اولیاء خدا مثلا نمیتونن جواب بدن او جواب داد، آدرس هم داد. وقتی مرحوم علامه حلی گفت که اینجوری نیست، فرمود که جلد دوم تهذیب صفحه فلان سطر فلان این حدیث هست، نه هیچ شیطانی این قدرت رو نداره، شیطان انقدر کید شیطان کان ضعیف هم. این اعجاز، این خلق عادت و این کرامت ها یک راهیست برای اثبات اون مطلب. مطلب بعد این که خب امام زمان علیه السلام در تاریخ اومده، خصوصیاتش حتی خصوصیات ظاهریش همه این ها اومده. تأکید میکنم که در روایت داریم که شیاطین جن نمیتوانند به صورت پیامبر و معصومین متمثل بشن، به شکل حیوانات خیلی راحت متمثل میشن، به شکل بعضی از انسان ها متمثل میشن، اما این اختیار رو ندارن که بخوان به شکل یک معصوم متمثل بشن. خب این اشکال به صورت پیامبر هم میشه وارد کرد، که مثلا بگیم که خب این هایی بخواد به شکل پیامبر خودش متمثل کنه، چی؟ نمیتونه. این قدرت بوداده نخواهد شده از باب لطف. و نکته بعد این که حالا این رو اشاره کردم، اون وسعتی که شما برای شیاطین جن در نظر گرفتید اون وسعت درست نیست، اونها انقدرها قدرت ندارن که هر کار دلشون بخواد انجام بدن. از همه اینها گذشته اون چه که اینجا برای ما حجیت داره اینه که این ملاقات و این مشاهده محتواش با عقل و نقل مسلم منافات نداشته باشه، که اگه منافات داشت ما اون رو قبول نخواهیم کرد. برای صرف مکاشفه، صرف حالا اموری از این قبیل، حتی اون که خیال میکنه که خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، بعد بهش میگه که خب من به شما دستور میدم که دیگه از این بعد نماز نخون، آیا این مشاهده رو ما قبول میکنیم؟ خیر، این قطعا اون شخص شیطان بوده. میگه مثلا فرض کن قرآن رو بذار کنار، مثلا از مسلمات دین رو باش مخالفت میکنه، توی محتوای ملاقات این شده، خب معلومه که این مورد قبول نیست. میگه نه، محتوای الهی است، ربانی است. شیطان هرگز نمیخواد که انسان در مسیر حق حرکت کنه، در صراط مستقیم باشه. اگر شیاطین باشن، شیاطین جن باشن، محتوای این ملاقات حتما باطل خواهد شد، در حالی که اگر محتوا باطل نشود معلومه که از طرف خداست.
بسیار خیلی ممنونم. خانم فرد از اروپا سوال کردن که اینکه گفته می شود بعضی از سوره ها رو در اوقات خاصی 100 مرتبه یا 1000 مرتبه بخوانید، بسم الله الرحمن الرحیمش هم باید 100 مرتبه و 1000 مرتبه همون سوره بخوانیم یا لزومی نداره؟
نه حتما باید بخونید. البته اینکه حالا گفتم بخوانید، اگر سند معتبری داشته باشه و معصور باشه از طرف پهلوی تعلیم السلام باشه خوبه، اما اینکه حالا بعضی ذوقی به ذوق خودشون میگن می این سوره رو انقدر بخون، بعد میگیم چرا، میگیم من میگم مثلا خاصیت داره حالا. اما اگر گفتن سوره بخوانید، بسم الله جزء سورهه، یعنی حداقل پیروان اهل بیت علیهم السلام شیعیان بسم الله رو جزء سوره میدونن. در سوره فاتحه تور کتاب اصلا بسم الله یک آیه مستقله. سوره فاتحه تور کتاب 7 آیه هست، یکیش بسم الله. در بقیه سوره ها اختلاف نظره، بعضی میگن جزء آیه اوله، بعضی میگن نه اونجا مستقله. حداقل اینه که جزء سوره هست، این قطعی است. بسم الله از نظر همه علمای قرآنی ما جزء سوره حساب میشه. بله برادران اهل سنت جزء سوره نمیدونن، ولی لذا عرض کنم که البته حالا اونها هم وقتی میخوان سوره رو بخونن با بسم الله اولش بسم الله رو میگن، اما گاهی از وسط میخونن و گاهی هم بسم الله سوره حمد میگن، منتها یواش میگن، چیزی نیست که بخوام بسم الله حذف کنن. اما ظاهرا آیه مستقلی نمیدونن حتی بسم الله سوره الحمد. ما به هر حال بسم الله رو جزء سوره میدونیم و کسی میخواد همه سوره رو بخونه حتما باید بسم الله رو بخونه. سوره که اگر بخواد کسی در نماز واجب بسم الله رو نگه نمازش باطله، حالا چه بسم الله حمد باشه چه بسم الله سوره، اگر بسم الله رو نگفت نمازش باطله.
بسیار خیلی ممنونم. 916-81-42 گفتن که خداوند متعال در سوره مبارکه حج آیه 75 می‌فرماید که ما در بین فرشتگان پیامبر قرار داریم. این پیامبران فرشتگان چه کسانی هستن؟
نه آیه اینه که ما از فرشتگان رسولی قرار دادیم. بله الله یصفی من الملائکه رسولا و من الناس، خداوند طور که از مردم در بین مردم رسول و پیامبران انتخاب میکنه که اینها خبر رو برسونن به مردم، دین فرشته ها هم رسولان انتخاب میکنه برای خودشون که اون دستورات که خدا میداره به دیگران ابلاغ بکنن.
رسول معنای پیامبر نیست؟
نه پیامبر نیست اونجا، رسول یعنی اون کسی که به در بین فرشته ها مأموریت داره که پیام خدا رو به بقیه فرشته ها برسونه. اصلا کلمه رسول رو معنای فرشتگان هم ما داریم، تصوفا هم رسول رو نداریم، یعنی رسولان ما جان انسان ها رو میگیرن که منظور قطعا هم فرشتگان قبض روحه که جان انسان ها رو میگیرن، اما اینجا قطعا اون رسول معنای رسولانی است که بین خود فرشتگان، خدا در بین فرشتگان هم برخی از فرشتگان رو مأمور میکنه که پیام های الهی رو بقیه فرشته ها برسونن.
بله خیلی ممنونم. احمد آقا از کانادا گفتن که در دعای جوشن کبیر این عبارت رو داریم که برای هر چیزی عمری است، لطفاً قدری در این مورد توضیح بفرمایید و آیا آثار هر چیزی حتی بعد از عمرش هم باقی نمیماند؟ آیا آثار هر چیزی حتی بعد از عمرش باقی نمیماند؟
فرق میکنه. بعضی چیزا چرا؟ بعضی آثار متقدم، بعضی آثار متأخره. آثار متأخر باقی میمونه. شما اگه بخواد یه سنت حسنی از خودتون باقی بذارید، ممکن هزاران سال بعد از رفتن شما همون سنت باقی باشه. یا شما بنای خیر رو بنا کنید، از دنیا هم که رفته باشید مادامی که بنای خیر هست اثرش باقی است. اما بعضی ها نه، وقتی که انسان مرد از دنیا رفت دیگه اون اثر هم، مثلا نمازی که انسان میخونه تا روزی پروندش بازه که انسان در دنیاست، مثلا از دنیا رفت دیگه پرونده نمازش بسته میشه، پرونده روزش بسته میشه. پس امور فرق میکنن. یک مطلب بنابراین این که هر چیزی عمری دارد به این معنا، خب بله عمرش هم که تموم شد ممکن اثرش باقی باشه اگر از اون عواملی باشه که متأخره تأثیر داره، ممکنه نه همراه رفتنش اونم قطع بشه. مطلب دوم این که هر چیزی عمری دارد، البته این من تو جوشن کبیر یادم نمیاد چنین جمله رو که هر چیزی عمری دارد مثلا عمرش تموم میشه، من یادم نمیاد. این که تقدیر داره درسته، تقدیر این اندازه، چیزی اندازه داره، حساب کتاب داره. تقدیر به اندازه معنی هندسه، تقدیر امور یعنی هندسه امور، برای هر چیزی هندسه داره. اما اینکه هر چیزی عمری داره، مثلا مجردات عمرشون که چقدره، 2 تا 4 تا چقدر عمر داره، عمرش تا کیه، تا کی نداره دیگه، همیشه 2 تا 4 تا است، قبلا 2 تا 4 تا بوده، الان هست، تا ابد هم چیه
خواهد بود،
2 تا 4 تا است. من میگم اون کلمه قدر هست، قدر هم به معنای عمر نیست، به معنای اندازه و هندسه و خصوصیات. حالا اگه باشه معناش همینه که مراد از عمر داشتن به لحاظ از کنم که اون وجودیست، یعنی از لحاظ ذاتی عمرش محدوده ولی از لحاظ زمانی نه. بگیم همه چیز از لحاظ زمانی عمر محدود دارن، این غلطه. اما از لحاظ ذاتی ما سوى الله یعنی غیر خدا، همه عمرشون محدوده، همه وجودشون محدوده، چون اگر حسن به خاطر اراده خداست، حسیشون از خداست، بنابراین حادث ذاتی هن گرچه ممکنه قدیم زمانی باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. چند دقیقه استراحتی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر را ببینن. چقدر دلهامون تنگ شده برای شنیدن صدای حلاوی کن یا زوار الحسین. انشالله که قسمت هممون بشه سال آینده توفیق پیدا کنیم و به اتفاق همدیگه اونجا قرارمون اربعین کربلا باشه انشالله. خب آقای محمدی یک فایل صوتی داریم آقای نورانی از قایم شهر برامون فرستادن، بشنویم صداشون رو.
سلام عرض میکنم خدمت استاد محمدی و مجری محترم. من چند تا سوال دارم با اجازتون. سوال اولم اینه که ما در آیه قرآن میخونیم یه سری قوم ها رو خداوند عذاب کرد و کلا نابود کرد. حالا بزرگسالان اون قوم میگیم به خاطر گناهانشون اشتباهاتشون کشته شدن، عذاب شدن. ولی اون کودکان، طفلا یا اونایی که سنشون کم بود، اونها چرا کشته شدن تو این عذاب؟ آیا این با عدالت خداوند جور در میاد؟ این چجوری میشه توجیه کرد این قضیه رو؟ مطلب بعد این که چرا خداوند یک سری حاجات رو سخت میگیره و برآورده نمیکنه، در صورتی که اون حاجات باعث سعادت دنیا و آخرت آدمه. در مسائل مادی یا معمولی میبینیم خداوند خیلی راحت اجابت میکنه، ولی تو یه سری مسائل که باعث سعادت انسان میشه خداوند به این راحتی حاجات ها رو برآورده نمیکنه. و سوال سوم این که یه سری روایات ما داریم که خدا که امام زمان علیه السلام فرمودن در زمان غیبت ما خمس رو بر شیعانمون بخشیدیم و در کتابهای معتبر شیعه هم اومده. مقصود اینه از نظر حاج آقا این روایات تا چه حد درسته و معناش چیه؟ در صورتی که می‌بینیم الان مراجع الان گفتن باید خمس رو بدیم، ولی اون روایت میگه نه در زمان غیبت بخشیدیم. این وسط چجوری باید توجیه کنیم این مسئله رو؟ خیلی ممنونم از شما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از وای نورانی. خب خداوند بلایی رو میفرسته و گناهکاران و غیر گناهکاران با هم عذاب میشن، با عدالت خدا جور در میاد.
چند مطلب عرض کنم. مطلب اول این که بعضی از نقل ها داریم که اینجوری نبود، مثلا قوم نوح تا 40 سال دیگه مرد زن عقیم شده بودن، فرزندی متولد نمیشد. 40 سال گذشت، این بچه کمتر از 40 ساله نداشتن، بچه که نه،
که شخصی کمتر از 40
سال نداشتن، یعنی هر حد بلوغ کامل سن کامل رسید بودن. از این دست رواد داریم که خدا این حال رو بهشون مهلت اینجوری میده. مطلب دوم این که اون بچه ها عذاب نمیشن، عذاب برای بزرگتر هاست. بچه ها از دنیا میرن و میرن تو بهشت چون گناهی نکردن، یا پدر و مادر کافرن، بچه ها میشن مستضعف. که ما بارها ماجرای مستضعفین رو توضیح دادیم، بچه ها عذاب نمیشن بلکه اون بزرگترها عذاب میشن. مطلب بعد این که به هر حال نظام، نظام اسباب و مسببات، تو این نظام نمیشه که فرض کنید که آتش باشه و حرارت نداشته باشه، فرض کنید یه خونه خراب بشه طوری که امکان زنده موندن هیچ کس نباشه، بعد این بچه چون مثلا سنش 2 ساله این زنده بمانه، چطور میشه؟ باید علت باشه معلول نباشه و این یعنی کلی نظام به هم بریزه. پس نظام کار خودش میکنه، بله اون بچه ها عوض خواهند گرفت حتما، عوضش تردید نداره. و اگر در امتحانی که در آخرت برگزار میشه اونجا اهل حق بشن و حقو بپذیرن، حتی اهل بهشت هم خواهند شد، پس عوضشون قطعا داده خواهد شد از عوض این رنج و دردی که بدون گناه تحمل کردن و برشون وارد شده، این عوض پرداخت خواهد شد اون طرف.
بسیار عالی. چرا خداوند یک سری حاجاتی رو که به نظر ما واسه سعادتمون میشه اینقدر سخت میگیره؟ اگه بده که کارمون راه بیفته دیگه.
این که میگه 100% سعادت ما در این حاجته، اینو یقین دارید شما؟ پشت پرده رو میدونید که این شما میگه سعادت، چه بسا هم واسه شقاوت بدبختی بشه. ما فکر میکنیم که مثلا اگر این ازدواج رخ بده، یا اینکه مثلا فلان عبادت انجام بدیم، یا مثلا فلان زیارت رو بریم، فکر میکنیم که 100% سعادت در کنه. اینجوری نیست. چرا اصلا همون عبادت ما رو از خدا جدا کنه، همون عبادت بشه حائل بین ما و خدا، همون که اسم شده شیم سعادت، همون ما رو از سعادت دور کنه. بنابراین این که فرمودید که حتما سعادت ما در اون، نه اینجوری نیست. دو، برای خدا فرق نمی کنه. یه مثلا مسئله کار سختی باشه، خدا به خود منظورم نمی رسه، این هزینه خیلی داره، این حاجت هزینه خیلی داره. یا کوچک باشه، مثلا مادی باشه، سبک باشه، بگه نه این چون هزینش کمه فوراً حاجتو بده، نه اینجوری نیست، برای خدا فرقی نمیکنه. مطلب بعد این که گاهی ممکنه که حاجت برخی از حاجتمندان و دعای بعضی از عرض کنم که دعا کنندگان به تأخیر بیفته، این از باب لطف خداست، چون خدا میخواد این بیشتر دعا کنه، مخصوصا که اگر حاجت معنوی باشه، اگه فوراً داده شد دیگه دعا نمی کنی، از این حیثی که دعا نمی کنه، در واقع یک فرصت و یک امتیاز از دست میده. خدا هم به تأخیر میندازه که بیشتر دعا کنه. خود همین دعا کردن چه بسا از اون حاجت معنوی خیلی درجهش و فایدهش و اثرش بیشتر باشه. گاهی اینجوریست و گاهی هم نه، به صلاح اون شخص نیست و خودش خبر نداره. حاجت مادی هم گاهی خدا نمیده، اگه به صلاح این شخص نباشه، ثروت میخواد خدا بهش نمیده، چون میدونه اگه ثروت بهش بده ایمانش از دست میده، حتما بهش ثروت نمیده. مریض میشه، دعا میکنه، خداوند دعاشو مستجاب نمیکنه. چرا؟ چون میبینی مرض به نفعشه، مرض باعث میشه که به کمال برسه. نمیشه گفت اونجا 100% خدا قبول میکنه، اینجا 100% قبول نمیکنه. اجازه این که بگیم سعادت ما در این حاجت هست، این اول کلام هست. ضمن این که عرض کردم 2 نکته دیگه هم گفتم، هر 4 نکتهش قابل توجه بود.
بسیار عالی. روایاتی که بیان میکنن که در زمان غیبت خمس بخشیده شده،
چند تا روایت در این باره داریم، اما چند نکته دوستان توجه داشت باشن. سوال اول این که خب اگر ما این روایت اختصاص به دوران غیبت نداره، مثلا فرض کنیم که از امام صادقه، از امام جواده، مال امام زمان نیست که بگیم که روایت مال دوران غیبته، که مال دوران غیبته نه، اما از دوران غیبته. مثلا چند تا نکته اینجا وجود داره. یک، اگر خمس بخشیده شده باشه، زکات بر سعادت فقیر حرامه، خمس هم که بخشیده شد، پس اینا چیکار کنن؟ از گرسنگی بمیرن؟ چون فرض اینه که خمس بخشیده شد، زکات هم که نمیتونن بگیرن، فقیرم هستن، نیازمندم هستن. دو، اگر دقت کنید خواهید دید که مواردی که بخشیده شده موارد خاصه، من اینو توضیح بدم چون نکته دقیقی است. خب وقتی که حکام جور سر کار اومدن به حکومت رسیدن، قطاع و تویول ها و نمیدونم مزارع و زمین ها و چیزهای از این قبیل رو میبخشیدن، در حالی که اینا غصبی بود، اصلش مال اونها نبود، که مال مردم رو به زور میگرفتن بعد میبخشیدن به دیگران، بعد اینها خرید و فروش میشد، غصب بود دیگه، هم تو دست به دست میرسید دست شیعیان. و این نتیجه چی میشد؟ که اینها مالی رو مالک شده بودن که مال خودشون نبود، وقت تو خونه نماز خوندن که اون خونه غصبی بود، خب نمازشون باطل بود، غسلشون باطل بود، نکاحشون ازدواجشون باطل بود. اون روایت میگه که ما این گونه امور به شیعیان بخشیدیم، نه به همه. اینها رو به شیعیان بخشیدیم، چرا؟ تا نسلشون پاک باشه، تا از کنم که از این حس مشکل نداشته باشن. خب بله، این رو ما هم قبول داریم که اگر موارد مشکوکی باشه که واقعا هم نمیشه تصرف کرد، چون اگه قصد شد یه فرق نمی کنه، به هر طبقه که رسیده باشه، اون خونه نماز خوندن جایز نیست، اون آب با اون آب وضو گرفتن باطل، غسل کردن باطل، اینها رو اهل بیت که اونها در واقع مالک اونها هستن دیگه، انفال مال اونهاست، همه اینها مال اونهاست، میگه اینها رو ما به شیعیانمون بخشیدیم، که چون تاکید داره برای طهارت نسل و زندگیشون، حالا این عبارت یادم نیست، در جلد پنجم فکر کنم وسائل شیعه باشه که این روایت رو آورده باشه. این هم یک نکته، بنابراین اون بخشی که بخشیدن اینها بوده. مطلب بعد این که ما موارد فراوان، روایت فراوانی داریم که افرادی اومدن خدمت ائمه علیهم السلام و گفتن که آقا من اینقدر خمس بده کارم شما ببخشید. آیا قبلا بخشیده بودن به طور عام؟
چرا دوباره میگن به طور خاص؟
میگن که بگن آقا ما رو ببخش، قبلا بخشیده دیگه، برای چی میگن؟ ما مواردی هم داریم که یه خراسانی اومد خدمت امام جواد علیه السلام و گفت که آقا من 10,000 درهم اگه اشتباه نکنم یا 15,000 درهم بده خمس بده کارم شما ببخشید. حالا هم خب بخشیدم برو. بعد که رفت گفت که خب ایشون چی فکر میشن؟ فکر میکنن مثلا من خیر نمیبخشم، حتما باید بده. معلومه که من ناچار میشم که دور درواسی گیر میکنم، ناچار میشم. یا امام رضا علیه السلام فهم. و این روایتی که شما فرمودید که تعدادشم کمه، در مقابل ده ها رو باید که 10 برابر، شاید بیشتر از 10 برابر خلاف این داره، چیکار میکنید؟ جمعش به همین فرض کردم. اونجاهایی که بحث از کنم طهارت مولد و طهارت خوراکه، اونا بله اونا بخشیده شده که مولدشون پاک باشه. اصلا حالا در گذشته مثلا بحث کنیز خریدن و فروختن و همه اینها مشکل ایجاد میکرد، وقت فرزندشون فرزند نامشروع میشد، فرزندی که از این کنیز پیدا میشد نامشروع میشد، یعنی حرامزاده میشد و چیزی از این قبیل. اما فرمود اینا همه رو ما بخشیدیم، که یه خیالتون از این حس راحت باشه. و مطلب بعدم که عرض کردم که موارد خاصی بوده، موارد خاص هم مشخصه در روایات، نقطه مقابلش هم ده برابره. حالا ده برابر که من از کنم با کم و زیادش، ممکنه 15 برابر باشه، ممکنه 8 برابر باشه، ما چند برابر این روایات روایات خلاف اینها رو داریم. جمعش به همینه که اونجاهایی که این مشکلات بود بخشیده شد، اونجایی که نبود بخشیده نشد. مثلا که عرض کردم که از لحاظ عقلی هم مطلب جور در نمیاد، به هر حال اسلام نیاز به هزینه ای داره. نداشت بشن دوستان که در روایات ما خمس به وجه الاماره ازش یاد شده. وجه الاماره یعنی اون هزینه ای که حاکم باید داشته باشه که بتونه حکومت کنه. حاکم اسلامی به هر حال باید یک از لحاظ اقتصادی باید قدرتمند باشه دیگه، اگه قدرت اقتصادی نداشته باشه قدرت سیاسی هم نمیتونه داشته باشه. خمس رو تحت عنوان وجه الاماره در روایات ازش یاد شده که حاکم این قدرت داشته باشه که اگر جای نیاز به مبلغ داشت پول داشته باشه مبلغ بفرسته اونجا. خود اروپا مثلا فرض کنید مبلغ بفرسته محمود بروجردی هامبورگ آلمان، اونجا خواهی پول نداشت یا خمس نبود مثلا اونجا برای خودش تشکیلاتی و این وجه الاماره باید در اختیارش باشه. این از این بخشش گذشتیم، سهم امامش رو کنار گذاشتیم، سهم سادتش کار کنیم. اینو که نمیشه کاری کرد که دیگه، به هر حال سادت هم نیاز به خمس دارن، هم از لحاظ عقل گفتیم هم از لحاظ روایت. هم جمعش به همین بود که خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. از بروجر تلفن داریم. علی آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید. با سلام خدمت شما جناب آقای متوسل، آقای محمدی. چند تا سوال البته در قالب یک عنوان من دارم.
بله.
چون اهالی اعراف،
بله،
اهالی اعراف چه کسانی هستند؟
بله.
و چند گروه از اعرافیون در عالم برزخ قرار دارند و جایگاه پیامبران و ائمه در عالم برزخ کجاست؟
بله.
و آیا بعد از قیامت گروهی به نام اعرافیون و جایگاه آنها هست یا فقط اهالی دوزخ و بهشت هستند؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماس.
شما وقت بخیر باشید و سالم باشید.
سلامت باشید، خدا بهتون خیر و ثواب بده، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب آقا فرج الله از میان دعاب، سلام علیکم. آقا فرج الله سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
آقا فرج الله صدای تلویزیونتون رو کامل ببندید، فقط از طریق تلفن با من صحبت کنید.
بله بله. سلام خدمت هر دو بزرگوار.
علیکم السلام.
خسته نباشید.
سلامت باشید ان شاء
الله. آقای متوسط ببخشید، من میدونم شما روحانیان همتون سرباز ولایتین، خیلی هم شما رو دوست داریم. ولی هفته پیش درباره عزاداری امام حسین صحبت کردیم، یه آقای آخر وقت زنگ زد گفت تعزیه از رو صورتشون گیر میپاشن، نمیدونم رنگ میزنن، سیاه میکنن، زنجیر میاندازن. شما هم گفتی بله ما هم مخالفیم. شما در کدوم هیئت دیدین اینجور صحنه ها را گیر بپاشن؟ مثلا همه خودشون رو به صورت دلانسته سگ در بیارن. شما کدوم هیئت دیدین تبریز، مشهد، زنجان، اردبیل، کجا این صحنه ها را دیدین شما خودتون؟
پاسخ بدم.
ما گفتیم بله ما هم با این جور چیزا مخالفیم.
پاسخ بدم الان یعنی آقا فرج الله پاسخ بدم؟
بله
پاسخ بدم خدمتتون.
صدا نمیاد آقای متوسل.
پاسخ سوالتون رو الان بدم، منظورتون اینه؟
آره دیگه، من زود به اون آقا گفتیم که بله ما هم مخالفیم با اینجور چیزا.
ببینید ایشون گفتن که ایشون گفتن که بعضی ها هستن سرتاپا رو گلالود میکنن. بله یک رسمی هست در استان لرستان این کارو میکنن. بعضی از هیئت ها هستن، حالا که من نمیخوام نام ببرم و شهرستانش هم نمیگم، که این کارو میکنن. متاسفانه قلاده میندازن و صدای سگ در میارن، این کارا رو میکنن. اون تا ایراد ایشون اصلا چیز دیگه ای بود و حرف ایشون چیز دیگه ای بود، یه ایرادی میخواست بگیره. آقای محمدی هم پاسخ دادن به ایشون.
بله. سوال دیگه ای داری؟ سوال داشتم آقای متوسط، ببخشید.
بفرمایید.
آقای امام حسین آقا در مقابل یزید استاد تشریف خودش رو میدانست که خلافت برای آل امیه حرام است و مخصوصا برای یزید. خب؟
بله.
تشریف خودش میدانست که امام تکلیفی در گردنش است که با این جور خلافت‌های نامشهور مقابله کنه. خب؟
بله.
در مقابل یزید هم استاد خروجم کرد، قیامشم از امر به معروف و نهی از منکر، درسته؟
بله.
اون روز یک کلیپ پخش کردین، اون آقای خدمتی چیه گفت؟ دکتر شریعتی هم گفته امام حسین نعوذ بالله اشتباه کرده به کربلا اومده. میگفتم ببینم آقای محمدی توضیح بدن دکتر علی شریعتی این حرفو زده یا نه.
بسیار خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
منظورم اینه که اینجور چیزا رو زود قضاوت نکنیم. مثلا من هم مخالف، من که ندیدم تو مشهد، خیاطا تو مشهد خلاصه میشن، من اونجا ندیدم که کسی خودشو گیر بپاشه یا نمیدونم چی کار کنه.
نگفتن.
شما کلیت حساب کنی، یه نفر دو نفر یه میلیون سه میلیون نیست که بابا این تمام تنگازه دنیا رو گرفته. مثلا شیخاران ابا عبدالله الحسین چی کار کنن؟ اینا تنگازه عالم اینو میگیرن.
بسیار.
با کدومشون میخوام مثلا بشینن سر زده؟ یه نفر دو نفر یه میلیون ده میلیون صد میلیونه؟ چقدر میشه این مثلا بخواد
یه مثلا یه کلمه شبه بیاره فلانی زنجی انداخته گردنش، ما که ندیدیم. خب یه منطقه هست شاید رسمشونه، مخصوصا گل ریختن هم خوبه، گل به شانه هاشو میزنن یا سرشون، خیلی هم خوبه به نظر ما.
بسیار
خوب استاد محمدی یه خورده اینو توضیح بدن. خیلی ممنون، قربونت برم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
خیلی
خدا
ممنونم، سپاسگزارم. خب حالا من توضیح میدم. ماشاءالله آقا فرج الله یه تعصب و غیرت خاصی روی عزاداری حضرت ابو عبدالله دارن، هممون همین جور هستیم. حالا جای محمد ان شاءالله توضیحاتش رو خواهند داد. خب علی آقا از بروجه سوالشون این بود که اهالی اعراف چه کسانی هستن، در عالم برزخ هم حضور دارن یا نه، جایگاه پیامبران در عالم برزخ چیه؟
در سوره که اعراف، آیاتی که بعد اعراف رجال با این جمله شروع میشه، خب تو تفسیرش مقدار مفسرین مشکل ایجاد شده براشون که اعراف، اصحاب اعراف کیا هستن. به نظر ما بهترین تفسیر اینه که حالا اگر آیات مثلا بخوایم تفسیر کنیم شاید مقدار طول بکشه که از رو آیات تفسیر بکنیم. به نظر ما بهترین تفسیر اینه که اولا که در برزخ اصلا بحث اعراف مطرح نیست، اعراف جاش تو قیامته، بنابراین اصلا تو برزخ نیست. از کنم که یه آیه قبلش باید، آیه قبلش باید باشه. خب حالا گفتگوی هست بین اهل بهشت و اهل جهنم که از اینا ما میگذاریم. از مجموع این چند آیه به دست میاد که اصحاب اعراف دو دست، اهل اعراف دو دست هست. یک دست اونجا علال اعراف رجالون، رجال معمولا به شخصیت های بزرگ گفته میشه، بناد اصحاب الاعراف، بناد اصحاب الاعراف رجالن یعرفون هم
بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمع و مکنم تستکت.
این ناد اصحاب الاعراف رجالن، البته علال اعراف رجالن من میخواستن، نه اینو علال اعراف رجالن یکم بالاتر بود. این علل نه بالاتر علل
و علل اعراف رجالون یعرفون کلن
بسیم. این علل اعراف رجالون، این رجال، رجال شخصیت دیگه، شخصیت برجسته هستن که برای بلندهای اعراف ایستادن، هم بهشتی ها رو میبینن هم جهنمی ها رو میبینن و اجازه صحبت دارن. قیامت دیگه افرادی اجازه صحبت، این اجازه صحبت دارن، با بهشتی ها صحبت میکنن، با جهنمی صحبت میکنن. میاد به جهنم میگن که وعده الهی دیدی چی شد، بهشتیا میگن که وقت اینها هستن که اون مستضعفین رو دستگیری میکنن، اونایی که به هم یطمعون هنوز وارد بهشت نشدن اما طمع دارن که وارد بهشت بشن، اینها کمک میکنن که اونها وارد بهشت بشن. این یه دسته، این دسته میشن رجالی که بر اعراف هستن و اینا شخصیت ها هستن، اولیاء خدا هستن. در واقع داریم میشه مولانا میفرمایند من اون رجالی که گفتی یکیش منم، اهل بیت علیهم السلام اون رجالی هستن که اون بلندا ایستادن و حق صحبت کردن دارن و بهشت جهنم هر دو رو میبینن، اشراف دارن و اونها دستگیری میکنن کسانی که هنوز به حد بهشتی شدن ندارن. این یک دسته. دسته اون کسانی که همون که از کردیم، کسانی که بین بهشت و جهنم هن، یعنی نه اینها مستحق جهنم هن، نه اینکه توان بهشت شدن رو داشتن، بینابینن. یه شعری سعدی داره که این گروه رو خیلی روشن معرفی میکنه، میگه ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، ما نان جوین محبوب من است آنچه به نزدیک تو زشته است. میگه تو که سیری نان جو برات خوشمزه، حتی نان جو در گذشته غیر از نان جو حالا نان جو لاکچریه، اما در گذشته نه، نان جو در واقع میگه تو که سیری نان جو برات خوشمزه نیست، ولی برای من خیلی محبوبان که گرسنه هستن برام خیلی محبوب هست. این خطش میگه که حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. میبره حوری های بهشتی، اعراف همون جهنمه، چون بپرسی اعراف کجاست میگن جهنمه، اما از جهنمی ها بپرس چی میگن؟
یعنی بهشت،
یعنی اعراف بهشت است. این بینابینه، کسانی که اینها نه اهل بهشتن نه اهل جهنمن، ولی طمع دارن که به بهشت برن، اینها رو دستگیری میکنن، اون رجالی که بر اعراف هستن اینها رو به بهشت منتقل میکنن. این به نظر ما بهترین تفسیره و اگر کل این 3-4 تا آیه رو، بیشتر از 4 تا، شاید 6-7 آیه باشه، این 6-7 آیه رو بخواید با دقت مطالعه کنید، به نظر بنده بهترین تفسیر همینه. در بین تفاسیر خیلی متعدد و عجیب و غریبی که اینجا شده، پس اصحاب اعراف، اهل اعراف دو دسته شدن، یک رجالی که بر اعرافن که اونا شخصیت ها هستن، اولیاء خدا هستن، اونا کسانی که حق شفاعت دارن و اونجان که دستگیری کنن افراد رو در قیامت، اونا رو نجات بدن. و دسته اون کسانی که اینا مستضعف فکری و فرهنگی هن، نه اهل بهشت هن، نه اهل جهنم، اونجان که یک کمکی بهشون برسه تا بتونن اهل بهشت بشن، طمع دارن که به بهشت برن.
بسیار جایگاه پیامبر و
پیامبر بر همون اعراف
در عالم برزخ کجا هستن؟
نه شون اصلا سوالش همشون به اعراف بود. در برزخ خب اونا مثل بقیه اولیاء خدا در بهشت برزخی هستند و سوال مال قیامت بود. پیامبران در قیامت بر همون اعراف هن، علل اعراف رجال جز همون پیامبران جز اونها هستن.
بسیار خیلی ممنونم. خب آقا فرج الله و صحبت‌هایشون و یک کلیپی رو گفتن دوستان تو برنامه‌ای که ما داریم پخش نشده. آره اینو نمیدونم کدوم یکی از برنامه‌ها پخش شده و از قول آقای شریعتی، دکتر علی شریعتی گفتن که امام حسین هم اشتباه کرده. حالا نمیدونم کلیپ رو اگه دوستان،
نه صلاح نیست پخش بشه، حالا اون رفتی نداره نه. اما صحبت می‌کنیم دربارش. خدمت شما عرض کنم که اما اینکه ایشون گفتن که ما گفتیم قبول نداریم، ما با فرض صحبت کردیم. بر فرض اگر مثلا کسی بخواد قمه بزنه، ما قمه زدن قبول نداریم. نگفتیم که حتما میزنن یا نمیزنن، نگفتیم عده این کار میکنن یا نمیکنن، نگفتیم بگردنش میندازن. گفتیم اگر این کارها باشه ما قبول نداریم. و الان میگیم قبول نداریم ما. الان ما میگیم بعضی از این کارها که باعث وهن پیروان اهل بیت میشه، اصخایی میکنم، ما اینا رو قبول نداریم. ولی اینکه ممکن بعضی این کارها رو انجام بدن، ما اینا رو قبول نداریم. اما اینکه گفتیم انجام میدن، نه ما که گفتیم انجام میدن. طرف سوال کرد، گفت که شما که میگید عزاداری چنین چنان، اینا هم قبول داری؟ گفتیم نه اینا قبول نداریم، این بخش ما قبول نداریم. دوباره هم سوال کرد که باز ما توضیح دادیم، گفتیم این بخش ما هم اونجا هم گفته بودیم که قبول
نداشتیم.
اما اینکه چی این کار انجام میده، هست یا نیست، موضوع سوال نبود. ای میگفت شما این کار رو انجام میدید، میگفتیم نه خیر، کی کجا. اما گفت شما که عزاداری قبول داری، این چیزش هم قبول داری؟ گفتیم نه این چیزش قبول نداری. راجع به این که یک کلیپی از همین برنامه پخش شد، راجع به یه جای دیگه بود، نه اینجا نبود، که راجع به این که از قول وهابی ها بود اون کلیپ، که گفتن که امام حسین علیه السلام نباید میرفت کربلا، که زن همینجا بود ما جواب دادیم یا جای دیگه بود؟
نه اون جای دیگه بود.
آره چون
اونجا کلیپ پخش نشد،
از بس به این سوالا جواب میدم قاطی میکنم. اونجا ما جواب دادیم که پاسخ این آقایون رو دادیم که شما اشتباه میکنید، و توضیح دادیم که چرا اشتباه میکنن. اما از دکتر علی شریعتی که من ندیدم چنین چیزی رو، چون ما قبل از انقلاب کتابایشون رو قبلا غالبا خونده بودم کتابشون رو، ایشون حسین وارث آدم داره در این رابطه و کتابای از این دست داره، که ما تو کتابای ایشون این مطلب رو ندیدیم که امام حسین اشتباه کرد. با اون تصوری که اندیشه‌ای که ایشون داشت به نظر نمیاد این حرفو گفته باشه. حالا گفته باشه اشتباه کرده. اگر آقای شریعتی، مرحوم شریعتی چنین مطلبی گفته باشه، 100% اشتباه کرده، که جای خودش ما توضیح دادیم که اگر امام حسین علیه السلام قیام نمی کرد و نمی رفت کربلا، امروز اسمی از اسلام فقط در تاریخ باقی مونده بود، تمام. یا حداکثر اسلام آمریکایی بود، اسلامی که با اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شباهتی نداشت. اسلام داشت از ریشه نابود میشد. امام حسین هم دو تا راه بیشتر نداشت، دو تا احتمال وجود داشت: یک، بره با قدرت حکومت یزید رو از بین ببره که اسلام نابود نشه; دو، با شهادتش به همین نتیجه برسه. این همون احدل حسنین بود که اتفاق دوم اتفاق افتاد. اگر امام حسین به قدرت میرسید اسلام رو حفظ میکرد، به قدرت نرسید و به شهادت رسید، بازم اسلام رو حفظ کرد. در فرمایشات حضرت هم فراوان مطلب رو میبینیم که فرمود فعل الاسلام از سلام، فاتحه اسلام خونده شده هست، از بل قدبلیت الامه برا مثل یزید. فرمود که من را سلطانا جائرا، کسی یک سلطان جائر رو ببینه که حرام خود را حلال میکنه، حلال خود را حرام میکنه، در مقابلش نیسته بر خداست که این ساکت رو همون جای از جهنم ببره که اون حاکم ستمگر رو برده. بعد فرمان که بعد از پیغمبر خدا هستم اصلا صداوارتر هم که بخوام در مقابل این یزید بیستم، یا این که اون علا و این ندعی ابن ندعی قد رکدنی بین اسنتین بین اسلت و زله و حیات من زله. از این چیز ما فراوان از امام حسین داریم. بنابراین امام حسین علیه السلام قیام کرد که اسلام رو حفظ کنه و حفظ کرد که پیامبر فرمودن حسینون منی و انا من حسین. یعنی چه حسینون منی؟ معناش معلومه، حسین فرزند پیغمبره چون نوه پیغمبره. اما انا من حسین یعنی چه؟ منم از حسینم. اگر امام حسین علیه السلام نبود، بنی امیه اسم پیامبر رو دفع کرد. خود معاویه می‌خواست این کارو بکنه و گفت شرح ابن ابی حدید سنی معتزلی رو بخونید، اون ماجرای مصرف ابن مغایره رو بخونید. معاویه گفت من تا این اسم رو دفع نکنم از پا نخواهم نشست. معاویه موفق نشد. یزید آشکارا میگفت، میگفت کی گفته پیغمبر بوده، کی گفته وحی بوده؟ لا عبد هاشم بن مرکه فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. گفت که لسمتن گفت من از بنی فلان نیستم اگر خواهم انتقام جنگ بدر رو نگیرم. یعنی ریشه اسلام رو داشت میزد یزید، و اگر امام حسین قیام نمی کرد چیزی از اسلام باقی نمی موند. اما بلای سر اسلام می آمد که سر آیین های قبل از اسلام اومده.
خیلی ممنونم جای محمدی، تشکر میکنم. آقا جانم یا حسین، گرچه در سفر اربعین نیستیم که عمود به عمود عاشقی طی کنیم، اما از همین جا از عمود خیمه قم دست به سینه میگذاریم و ندا میدهیم السلام علیک یا ابا عبدالله. تو که آخر گره رو با میکنی، پس چرا امروز و فردا میکنی؟ اینقدر مثل ودا ولم نکن، منو از خودت آقا جدا نکن. انشاءالله هممون با حشرمون، زندگیمون، مرگمون، همش با آبرو و عزت حسین ابن علی عجیب باشه انشاءالله. خب جای محمدی تلفن داریم. بله احمد آقا از ملایر، سلام علیکم. بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید، میشه آقای متوسط.
سلامت باشید ان شاء الله.
خدمت حضرت استاد هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
استاد این آقای فرج الله منظورشون امین بود که همیشه میاد حرفای عجیب و غریب میزنه، میگه اج چرا سینه میزنید، اج چرا زنجیر میزنید، اج چرا عمه میزنید. آقا تو 400 میلیون سیه، حالا یه عده هم هستن خب بالاخره کارهای اشتباه انجام میدن، خب اینا رو نمیشه به کل سیه ربط بدی که 400 میلیون سیه، حالا بگیم 500 هزارش مثلا کارهای اشتباه قمده میدن که ما قبول نداریم هستن. ایچی میاد یه دفعه یه نمیدونم کردستان یا تهران یه عده رو دیده بود این عدی عدی اللهیه ها، اینا رو هم نسبت میداد که کل سیه، میگفت اومده بود برای فائزون میگفت قسم میگفت سیه ها با چشم خودم دیدم حضرت علی و خدا میدونن، همه رو رفت میده به کل سیه، یه اشتباهی که میبینه همه رو رفت میده به کل سیه. خب این درست نیست، آفرجالا خوب داشت میگفت ولی خب کامل نگفت، منظورش همه آقای امین بود. همین آقای قاسمی فکر کنم اولین بارش بود هفته گذشته اومد تو برنامه آقای استاد، با ایشون زیاد آشنایی نداشت ولی با فائزون برنامه دیگه زیاد میاد، ایشون اصلا حتی ما اینو ایشون سنی هم نمیدونم، استاد رفعتی هم گفت من ما اینو حتی سنی حتی وهابی هم نمیدونم، از وهابی هم این منبتره، قرآن رو خودش میخونه خودش تفسیر میکنه، یعنی کلان حرف پیغمبر هم قبول نداره آقای قاسمی، کلان دروغ میگه. آقای فرعتی هر چی از این میپرسید میگفت به او بینم دینت چیه که ما بر اساس دینت با تو بحث میکنم، ایشون چند بار هی گفت اون موقعی که دفعه اول رسول اومده بود
احمد آقای عزیزم
آخر سر خلاصه گفت گفت من شیعه زاده ام، این آقای امین همین یک کلم شیعه زاده این دروغ گفت.
احمد آقا صدای منو میشنوی؟
ولی اون همه دروغ، این میگه حرفایی که میزنه میگه یزید خدا بیامرز،
احمد آقا
خدا بیامرز اینقدر عرفان خوبی بود که امام حسین خدا بیامرز 125 روز برای
احمد آقا احمد آقا
این حرفا رو این میدانه. آقا ما حاضرم با ایشون به خدا صحبت کنم متاسف شمارم از
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از این غیرت دینی شما، از این جوش و خروش حسینی شما. سوالی دارید؟ خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب خیلی ممنونیم دیگه بالاخره. آقا حسن آقا از شیراز سلام علیکم. حسن آقا سلام علیکم.
سلام علیکم جناب مبشر، شبتون بخیر. سلام خدمت جناب آقای محمدی.
علیکم السلام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کنم که من یه سوالی دارم. قبلا جناب آقای محمدی فرمودن تلقین دوم یه مستحب یا اینکه خیلی مفید خواهد بود برای مرحوم، ولی پریشب توی شب چهارشنبه گفتن نه تلقین دوم فایده ای نداره برای متوفا. یه سواله که اگر دوستان جوابم بدن خیلی ممنون.
حاج آقا هم چه حرفی رو نگفتن، من شاهدم که من شاهدم که حاج آقا نگفتن فایده ای نداره.
نه گفتن به اون خواهری که گفت که تلقین دوم اگر مورد فلان بود فرمودن که تلقین دوم نیازی نیست دیگه.
نه اون برای کسی بود که مؤمن نباشد، اشتباه برداشتش.
اون گفت که فراموش کرده بودن که نماز روی قبر بخونن، بعد اگه بعد تلقینش بکنن رو قبر تلقینش بکنن، فرمودن که
حالا توضیح میدن حاج آقا. حاج آقا توضیح میدن
دوم خودشون تأکید فرمودن که بله. مستحب و خوبه.
بله دیگه آره. سوال دیگه ای داری؟
بله سوال دیگه اینه که جناب آقای متوسل، جناب عالی که خدا مؤدبت کرده و جناب آقای محمدی هم همینطور، چقدر حوصله دارید نسبت به ما؟ حالا جناب آقای مکارم شیرازی که این شبکه رو برقرار کردن و ما بهرمند میشیم و آقای محمدی اصاره و زحمات و عمرشه اینطور میخواد، بعضی هم یعنی تحلیل میکنن. حالا من معذرت میخوام، منم نباید زیاد صحبت کنم ولی دیگه حالا خواستم گله بکنم همینجا قطعش میکنم. امیدوارم که یه مقدار نمیدونم وقت بذارید، یه دقیقه یا یه دقیقه و نیم میذارید برای بعضی ها، اینقدر میگن و میگن که به درد شنونده نمیخوره اصلا. ما یک کلام جناب آقای محمدی برای ما به اندازه یک کتاب ارزش داره.
چشم،
من شبتون بخیر، معذرت میخوام، خدا حافظتون.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. من یه توضیح جواب بدم، روز خواهی میکنم تختم میگیرم. ببینید ما رویش آنتن زنده برنامه موظف هستیم که احترام بینندگانمون رو حفظ کنیم، چه بینندگانی که اعتراض دارن، انتقاد دارن، چه بینندگانی که صحبت دارن. ما از بینندگان عزیزمون تقاضا میکنیم به جهت اینکه ترافیک تلفن ها اینجا زیاد هست بزرگواری بفرمایید. خواهش میکنم تشریف میارید رو آنتن، سوالتون رو سریع کوتاه مطرح کنید، در حد یه سوال دو تا سوال، بیشتر هم نه، که ما شرمنده نشیم. ببخشید شما.
عرض کنم راجع به فرمایش برادرمون از شیراز، من نگفتم تلقین دوم فایده نداره. سوال این بود که کسی که مرده و دفنش کردن، حالا چند روز بعدش میخوام برن که نماز بخونن به قبرش، میخوام براش تلقین بخونن. گفتم نه دیگه، این تلقین فایده نداره، چون تلقین دوم اون زمانی است که نکیر ممکن اومدن میخوان ازش سوال کنن. حالا سوال انجام شده و تمام شده رفته، حالا چند روز بعدش میخوان چیکار کنن؟
بیام تلقین.
نگفتم تلقین دوم فایده نداره، که یه بار گفت باشنم فایده داری برمان، نه تلقین دوم خیلی فایده داره. وقتی تلقین دوم خونده میشه در روایت داریم که اون فرشتگانی که اومدن برای پرسش میگن برگردیم آنچه بعد ازش میپرسیدیم رو بهش تلقین کردم، انقدر فایده داره. نه خیلی تاکید شده بنابراین هر دو تلقین خونده بشه، هر دو فایده داره، منتها به موقع خودش و برای افرادی که باید خونده بشه. یه کافرش ما نه دوبار 80 بار تلقینش کنید، فایده داره خیر، جز عذابش فایده براش نداره. اما برای مؤمن فایده داره، حتما فایده داره. فشار قبر، اون سکرات موت باعث میشه که انسان بدیهیات هم از ذهنش بره، اون یادآوری میشه و برمیگرده به فطرتش. و مثلا اون سوال اگه دقت فرموده باشی، سوال این بود که طرف قبلا مرده، حالا میخوان چند روز بعد چیکار کنن؟
بیان حالا دوباره
نمازم خوندن بهش، یه بار نماز خوندن، وقت نماز لیلت دفن میخواد رو قبرش بخونه، یا نماز میت میخواد رو قبرش بخونه، در حالی قبلا نماز میت هم خونده بشه. گفت تلقینم دوباره میگم تلقین بخونیم، تلقین دوم بخونیم. گفتم نه دیگه، این که قبلا مرده و تمام شده رفته، چون این تلقین فلسفه وجودش اینه که بتونه بهش میگیم که وقتی اون دو تا ملک اومدن
اضاعت ها کرد،
ملکان المقربان چنان تو اینجوری جواب بده، خب طرف جوابشو داده تمام شده رفته، حالا از دنبال ما بخویم چیکار کنیم؟
این معناست.
آره، پس سوال را دوستان اگه دقت داشته باشن، تو این بحث اعتقادی مسئله خیلی دقیقه، میلیمتریه. یه میرسیم طرف اون طرف بریم دیگه، لا اله الا الله، شما لا الهشو بگید کفره، الا الهشو که نگید کفره، همین انقدر لا اله کفر، الا الله توحید. این مقدار دقیقه. پس بر حسب اون سوال من گفتم، نه اینکه کلا رد کرده باشیم. نسبت به فرمایشی چون که شما فرمودید درست هست، من عرض می‌کنم که ما هم تقاضامون اینه، گرچه خب به احترام دوستان شما سکوت میکنیم، چاره هم نداریم سکوت میکنیم، ولی ما هم تقاضامون اینه که برای اینکه وقت بیشتر ازش استفاده بشه. و خب عزیزانی شاید میلیون ها نفر اینجا دارن میبینن، و اخیرا نمیدونم اون قدیم بحث 40-50 میلیون بود، خب این تعداد مخاطب دارن میبینن، ما وقت مثلا چند میلیون رو به سادگی نگیریم، طوری کنیم که کاری کنیم که بیشتر استفاده بشه.
بسیار خیلی ممنونم. سکا خانم نرگس از زیاد سوال کردن که با چه وسیله سنجشی یا صفاتی رو برای ایمانمون که در چه درجه ایست قرار دهیم؟ آیا ایمان قابل سنجش هست؟
بله، منتها این که خود انسان بتونه بسنجه خب خیلی سخته، اما این که دیگران بسنجن، آره، در تاریخ ائمه علیهم السلام داریم شاگردان ائمه بزرگوارانی مثل فرض کن جناب عبدالعظیم حسنی با همه شخصیت و همه عظمتش میاد خدمت امام هادی علیه السلام، میگه من اومدم که ایمانم رو بر شما عرضه بدارم که اگر مشکلی داره شما ایرادشو بگیرید. و امام هم پیش نمیگه تو شخصیتی محدث بوده، جناب عبدالعظیم قریب 95-6 تا روایت از ایشون داریم، ما که محدث راویش ایشون هست، امامزاده بود، با چهار واسطه به امام مجتبی علیه السلام منتهی میشه، چهار امام رو درک کرده، خلاص شخصیت بزرگی است. آخر عمر شما در خدمت امام هادی که اومدم من ایمانم رو بسنجم ببینم که، و امام هم نگفت که تو با این شخصیت هم بگو، قبلا احترام شد بهش فرمود یا ابوالحسن تو تحت ولایت ما هستی، ولایت رو امام امضا کرد، در این حال توضیح داد، امام هم جمله به جمله تایید کرد، تا اون جایی که وقتی امام رو داشت میگفت رسید به امام هادی، گفت الان هم معتقدم شما امام افضل از اطاعه من هستی، اطاعت شما سه اطاعت خدا پیامبر بر من واجبه. امام هادی اینجا یه پرانتز باز کرد، فرمود بعد از من فرزندم حسن، بعد فرزندم که از حجت سلام الله علیه باشه، گفت به اینم اعتقاد دارم. باز هم داریم در روایات که افراد مراجعه میکردن، راهش اینه که شما به کارشناسان اعتقادی مراجعه بفرمایید، به کارشناسان دینی، به علما که از یزد بود دیگه، یزد هم که
دارال عباده
عباده هست، محل شهر بسیار خوبی است شهر یزد. ما یه بار بیشتر نرفتیم، ولی خب یه بار که رفتیم خیلی از خانده از علما رو اون چی برده بودن اونجا که حالا بعضی چیزا نشون بدن. این شهر بسیار هم شهر قدیمی و هم شهر بسیار با صفایی بود. خدمت شما عرض کنم که علمایی که اونجا هستن فراوان هم هستن، راهش اینه که مراجعه بکنید، عقایدتون رو به اونها عرضه بدارید، بگید اعتقاد من نسبت به خدا اینه، اعتقاد من نسبت به معاد اینه، اعتقاد من نسبت به امامت اینه، نسبت به نبوت اینه. اینها رو بگید و اگر اشکال باشه اونها میگن. یا اعمالی که انجام میدید، من نمازم اینجوری میخونم، عرض کنم که عبادتم اینجوری انجام میدم، این راه خوبی است. اما خودتون میخواد این کار انجام بدید، خب باید مراجعه کنید به کتابها، کتابی که در عقاید نوشته شده، کتابی که در احکام نوشته شده. اعمال خودتون، باورهای خودتون رو برای اون کتاب ها عرضه بدارید. اگر مورد تایید بود، اون کتاب هم معتبر بود، دیگه خیالتون راحت باشه.
بسیار خیلی ممنونم. همشهری شما پشت خط هستن، آقای قنبری از شاهرود. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای متوسل عزیز و گرامی. و همچنین خدمت استاد ادیب و فرزانه جناب آقای محمدی عزیز سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
این ایام رو دیگه در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی هستیم، به شما و همه دوستداران حضرت ابی عبدالله تسلیت و تعزیت باز مجدد عرض میکنم. درخواست میکنم از خدای متعال که این راه بسته به زودی زود باز بشه و اینکه همه انشاءالله ظاهر با معرفت حضرت ابی عبدالله باشیم. من دو تا سوال کوچک داشتم خدمت آقای محمدی عزیز و قبل از اینکه سوالم رو من مطرح بکنم، فقط پیرو این تماس تلفنی آقا فرج الله می‌خواستم فقط یه نکته خیلی کوچیکی بگم و بعد سوالم رو عرض بکنم با اجازه شما آقا. اول اینکه حضرت ابو عبدالله علیه السلام اصلا یکی از دلایل قیامش این بود که با بدعت مبارزه بکنه، همچنین که حضرت امام حسن، حضرت امیرالمومنین و خود پیغمبر بر این عقیده بودن. اینکه حالا متاسفانه بعضی میان توی عزاداری ها، چون ما روی صحبت ایشون هم عزاداری امام حسین بود، یه سری کارهای نابجا رو انجام میدن و متاسفانه در بعضی جا هم بدعت میشه. این اولا که با قول گفته آقای محمدی این غلطه و نه ما هیچ کس، حتی حضرت آقا هم اگه شما یادتون باشه، نه امسال، هر سال و چندین سال قبلم در جلسه که با زاکرین و مدعاهان اهل بیت داشتن خیلی توصیه و تاکید داشتن که آقا یه سری مرسی و یه سری مدعایی که میکنید جوری باشه که نه غلط باشه و نه اینکه به خاطر اینکه خواسته باشید مثلا دل شنونده رو سوزناکتر بکنید، مکشوفتر بگید، یه حرفای مثلا نابجاتر ایجاد بکنید که همینم هم خدا رو شکر مدعای بزرگ ما این توصیه رو قبول کردن و همچین چیزی هم ما ندیدیم. و اینکه حالا ایشون رب میدن به روحانیت که آقا شما کجا دیدید، خب بله خیلی جاها بوده، ولی نباید ما مثلا این رو بیایم مثلا مسخ بکنید توی برنامه زنده. همه ما نوکر حضرت ابو عبدالله هستیم، همه ما عشق میدیم برای حضرت ابو عبدالله و همه ما، همه این حالا حداقل 70 80 میلیون جمعیتی که در ایران هستن عاشق حضرت ابو عبدالله هستیم و باور کن من خودم دارم میگم و این حرف من حرف هم است، داریم میسوزیم که چرا امسال سال قبل قسمت نشده بریم اربعین. یعنی این واقعا برای ما شده یه داغ، درست نیست. به هر حال ما فقط میخواستم راجع به این قصه بگم که آقا ما نباید یه سری بدعت رو در عزاداری ها ایجاد بکنیم. این یه داره. بعد سوالم هم عرض با کوتاه بگم این که حضرت استاد جواب بدن که آیا در نماز شب ما مثلا خواسته باشیم در 12 شب نماز بخونیم تا قبل از اذان صبح این فضیلتش میرسه، ایرادی نداره؟ چون ممکنه بالاخره ما دم اذان یا مثلا یه مقدار بعد از اذان از خواب بیدار بشیم و نتونیم نماز شب رو ادا بکنیم. بخواستم اینم که مثلا آخر شب اگر ما این نماز رو بخونیم آیا همون فضیلت ها رو میبریم یا نه؟ و همین دیگه، وقت رو بیشتر نمیگیرم.
خیلی ممنونم از تماس. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما باشه. خب بفرمایید.
از کنم که این شبها که الان از کنم ساعت عقب کشیده شده، ساعت 11:30 تهران قم اینجاها نصف شبه، 11:30 11:20 نصف شبه. اگر واقعا شما 12 گفتید 12 باشه وقت نماز شب شده، نماز شب هم ادا هست و اشکالی هم نداره و میتونید نماز شب رو بخونید و ادا هم بخونید و اشکال نداره، بعدم بخوابید. اما اگر بخواد قبل از نصف شب شرعی با تأکید میکنم الان این شبها حدود 11:15، حالا شاهرود یک 10 دقیقه ربعی تقریبا زودتره، شاید مثلا 11 باشه، نیمه شب شرعی شاهرود ممکنه 11 باشه. اون دیگه بعد مراجعه کنید ببینید که هم رادیو و تلویزیون کجا میگن، چه ساعتی میگن. از زمانی که وقت نیمه شب شرعی شروع میشه، وقت نماز شب هم شروع میشه. شما هر زمان که بخواید بخونید میتونید بخونید، ادا هم میخونید. بله، هر چه به سحر نزدیکتر بشه، به صبح نزدیکتر بشه، فضیلتش بیشتره، اما وقتش از اول نیمه شب شروع میشه. مثلا شروع این خودش شاید مثلا 11:15 الان دیگه نصف شبه. اگه آخر شبشون مثلا 11:15 باشه میتونه نماز شبشون بخونن بعد بخوابن. اما اگه نه بخواد قبل از نصف شب، مثلا بخواد ساعت 10 بخونه، هم دایر باشه بین این که ساعت 10 شب بخونه، چون اینم میشه دیگه، مثلا جلوتر بخونه، یا اینکه نه صبر کنه فردا قضاش انجام بده، این دومیش بهتره.
قضاش
صبر کنه که قضا بشه، فردا قضاش انجام بده، روز قضاش انجام بده، بعد از نماز صبحش قضای نماز شب رو بخونه، بهتر از اینه که بخواد سر شب نماز شب رو بخونه. اما اونش که ایشون گفتن که اصلا وقت نماز شبه، یعنی شما میتونید بلافاصله بعد از نیمه شب نماز شب رو بخونید.
بسیار خیلی ممنونم. آقای حیدری از بندر امام خمینی پیام دادن که خانومی که مرتب به همسرشون شک میکنه و تهمت میزنه، با او باید چه کرد و اساسا فرق بین شک و تهمت رو هم برامون بفهم.
شک اینه که مردد میمونه، شک اینه که مردد میمونه اما اقدام نمیکنه، اما تهمت نه اقدام میکنه دیگه، از شک رفته فراتر. در شک اینه که من نمیدونم شما اهل حرفا هستی یا نیستی، در تهمت چی میگه؟
یعنی شما این گونه هستی.
هستی، خب این خیلی فرق میکنه، گرچه شکش هم بده اما تهمتش دیگه خیلی بده. تهمت در واقع بهش میگن بهتان. بهتان یعنی که طرف مبهوت میمونه چی داره میگه. بهتان از این ریشه بهته، واقعا مبهوت میمونه که چی داره میگه. آنچه که نیست رو میگه، آنچه که وجود نداره. خدمتش مرز کنم که من توصیه میکنم که اون خانم با مشاورین مذهبی یه تماسی داشته باشه، یا حداقل اون روایاتی که در رابطه با از کنم که در رابطه با همسر هست اونها رو مطالعه کنم و ببینن که چی هست. مطلب بعد این که ایشون باید توجه داشته باشن که با این رفتارشون و با این از کنم شک کردنشون، تهمت زدنشون، اول زندگی رو بر خودشون جهنم میکنن، اول خودشون رو با اعصاب خودشون بازی که نه، اعصاب خودشون داغون میکنن و خودشون رو گرفتار میکنن، بعد هم همسرشون، بعد هم بچه ها، بعد هم خانواده. یعنی انقدر که به خودشون آسیب وارد میشه شاید به دیگران انقدر آسیب وارد نشه، به لحاظ روحی، به لحاظ روانی، به لحاظ این حرفا خیلی سخته، یعنی برای خودش خیلی سخت. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که خب شما تکلیفی ندارید در قبال همسرتون، که شما وظیفتون اینه که وظیفه خودتون انجام بدید. شما دستور شهر رو ببینید، ببینید چی گفته. آیا گفته که شما مثلا برای شوهرتون دوری مخفی بذار که هر جا میره ببین چیکار میکنه؟ حفاظت از اون هم به عهده شماست، کنترل ایشون هم به عهده شماست؟ اینجوری که نیست. بله اگه ازش منکری دیدید که هر انسان عاقلی ببینه بگه این کاریشون حرام بود، این منکر بود، این آقا مثلا نگاه به نامحرم حرام، نگاه حرام به نامحرم کرد، خب اونجا اگر تأثیر داره و اگر مفسده نداره تکلیف شما اینه که نهی از منکرش کنید. همین در صورتی است که اون گناه چیه؟ یقین معرفت آگاهی کامل داشته باشه این گناه رو داره انجام میده. اونجا اگر تأثیر داره یک، و اگر مفسده نداره دو، تکلیف اینه که نهی از منکرش کنی، تمام شد دیگه. این که بخوای پیگیری بکنی، بخوای این که مثلا حالو چیکار میکنه چیکار نمیکنه، شما چرا خودتو چرا در به دردسر میندازی؟ تو وظیفه خود انجام بده. او هم تکلیف داره وظیفه خودش انجام بده، او هم نباید کاری کنه که شما به شک و به شما هم که آقایی که تلفن کردن، آقای
اسم شریفشون آقای حیدری از بندر امام خمینی،
آقای حیدری هم باید کاری نکنه که باعث شک و باعث از خودم که در مواضع تهمت نباید خودشو قرار بده. و تا اون مواضع تو هم حضرت فرماید مولا امیرون اسلام میفرماید تو هم شما هم باید کاری کنید که در معرض تهمت واقع نشید. اما اون خانم رو من بهش توصیه میکنم، اگه میشنویم برنامه بحث ما رو بهش توصیه میکنم شما خودتو گرفتار نکن. شما با این شک کردنتون و خدای نکرد با بختان، حالا اون حق و ناس ایجاد میشه، نمیدونم عبادتون گاهی قبول نمیشه، زحمتون همه اونا بمونه، اولین آسیبش، اولین ترکش های این حالت به خود شما و خود شما اول زندگی بعد خودتون جهنم میکنید، بعد هم میری سراغ شوهر و بعد هم سراغ بچه ها و این آتش دامن اونها رو میگیره. و دومی که شما تکلیفی ندارید، که تکلیف شما اینه که وظیفه خودتون در قبال شوهرتون انجام بدید. اگر هم از اون منکری دیدید که همه گفتن این منکر هست و اگر تأثیر داشت و اگر مفسده برای زندگیتون نداشت، برای خودتون نداشت، اون وقت تکلیف نهی از منکر ده تمام. حالا این که بعدش چه اتفاق میفته که شما مکلف نیستی. به شما عرض میکنم که زندگی رو طوری تنظیم بکنید، مدیریت کنید که مثل دوست بشین با هم صحبت کنید. خب شک میکنه، خوشی خانم چرا شک میکنی؟ در این شک داری؟ خب قضیه این هست. از این تلفن شک داری؟ طرف اینه. همین دیگه، خیلی راحت میشه اصلا اگه بخواد محترمانه و دوستانه و با صمیمیت بنشینه، شالوده خانواده اینه، مودت، رحمت، مهربانی، دوستی، نه آقا تو یه جبهه، خانم تو یه جبهه، رو هم آتش بریزن
جلو بچه‌ها،
همون جلو بچه‌ها که دیگه قوز نرا قوز میشه. نه شما بشینید دوستانه، خیلی با مهربانی با هم صحبت کنید، بهش خانم و بهش بگید عادت بدیه، بهشون بگید شما خودتون اول خودتون رو میسوزونید، زندگی بر خودتون جهنم میکنید، بعد بر ما، بعد بر
جای محمدی. خانم هایی که الان ممکنه پای گیرنده ها باشن و بحث شما رو میشنوند، دلشون ممکنه بگن حاجای محمدی و خب ما چیکار کنیم، این ذره یه کارایی میکنه، آخه نمیشه که آدم در یه
چیز ازش بپرسن. جناب آقا که من شما رو دوست دارم، که شما فلان حسن داری، فلان حسن داری، فلان خوبی داری، فلان همه چیز، دلسوز خانواده هستی، زحمت کشی، چنین چنین هستی، یه سوال دارم، مشکل دارم من، این جریان چیه؟
خیلی مهربانانه با آرامش،
بله خیلی راحت، من اینجا سوال دارم، فلان تلفن برای چی بود، فلان پیامک برای چی بود، فلان نمیدونم اون خانم کی بود، اون رفتار چی بود، چه اشکال داره؟ شوهر از حال خارج نیست، یا این که میگه قضیه این بود، یا هم که اگه واقعا مشکلم داشت باشه میخوام من این مشکل دارم مثلا، حالا اگه اینجا جای نهی از منکرش، ما نهی از منکرش کنید، یا هم نهی شما زندگی خودتون رو بکنید، تکلیفی ندارید در قبال اون که بخواد زندگی بر هر دو جهنم کنی.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یه پیامک خیلی کوچیک پس بخونم. آقا مصطفی از ملایر گفتن که من موقع خواب 50 تا صلوات برای سلامتی امام زمان و شادی روح پدر مادرم میفرستم، قبول اینجوری؟
مشکل نداره
با هم دیگه، یعنی نیت هم اینجوری با هم دیگه مشکلی نداره. خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای محمدی، زحمت کشیدید، استفاده کرد، خیلی متشکرم از شما و عذرخواهی میکنم از دوستان عزیزم که پیامکاشون اینجا موند. آقای علوی از هلند، آقای جعفری از آلمان، آقای منصوری از تهران، آقای شریفی از بندر مخونی و دوستان دیگه که حالا فرصت نیست اسمشون هم بخونیم، ببخشید. ان شاء الله چهارشنبه که خدمتتون رسیدیم، من اینها رو ان شاء الله میارم و اول برنامه حتما میخونم. آقای محمدی زحمت میکشن و پاسخ خواهند داد. اگر تو این فاصله ای که تا اربعین داریم دلهاتون وصل شد و در روایت داره اگر بدنتون درزید، موهای بدنتون سیخ شد و اشکتون جاری شد، اون لحظه رو غنیمت بشمرید که اونجا موقع استجابت دعاست. اگر حالی دست داد همه همدیگر رو دعا کنیم انشاءالله. هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل علی